شب بر شما خوش. شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو دعوت میکنم تا لحظات دیگه شنونده برنامه شب چراغ باشید که به صورت زنده و مستقیم از این شبکه رادیویی یعنی رادیو گفتگو تقدیمتون میشه.
محسن اردشیر
برای گزارش شجریان قربانی بنگال و چند داستان دیگر
هیئت داوران بخش مسابقه تئاتر ایران در بخش بازیگری نه
اولین کار تئاتر با علی خان اشکریان کرد و کارگردان رو کشید کارگردان
سیمرغ درجه دو به من داده
جریمه نمایش از تهران و 58 نمایش از سایر استان ها
نفت ادشته هم از احترام دارم به همه شما عزیزان
چه چهار چه آتن دارم بلکه چون برده مرا هم بپروشید.
برنامه رادیویی شب چراغ
متکایی یا نقطه عزیمتی و خواستگاهی از اندیشه والا بایستی پشتیبانی کنه این درک هنری را و سپس تبیین هنری را. این در مورد همه رشته‌های هنر صادق ها، شما از معماری بگیرید تا نقاشی و طراحی و مجسمه سازی و تا کارهای سینما و تئاتر و شعر و موسیقی و بقیه رشته‌های هنر، همه همین معنا درش وجود داره.
دلم را چون اناری کاش یک شب دانه می کردم، دلم را چون اناری کاش یک شب دانه می کردم، به دریا می زدم، در باد آتش خانه می کردم. چه می شد آه ای موسای من هم شبان بودم، تمام روز و شب زلف خدا را شانه می کردم. نه از ترس خدا، از ترس این مردم، به محرابم اگر می شد همه محراب را میخانه می کردم. اگر می شد به افسانه شبی رنگ حقیقت زد، اگر می شد به افسانه شبی رنگ حقیقت زد، حقیقت را اگر می شد شبی افسانه می کردم. چه مسیحا که هر شب در سر شوریده می افتاد، چه بازی ها که هر شب با دل دیوانه می کردم. یقین دارم سرانجام من از این خوب تر می شد، اگر از مرگ همچون زندگی پروا نمی کردم. سرم را مثل سیبی سرخ صبحی چیده بودم کاش، سرم را مثل سیبی سرخ صبحی چیده بودم کاش، دلم را چون اناری کاش یک شب دانه می کردم.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان، خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاگاه شبکه رادیویی گفتگو، صدای اندیشه ها به شب چراغ خوش آمدید. در همین ابتدای برنامه اجازه میخوام از طرف خودم یکان یکان همکارانم عرض تبریک و شاد باش داشته باشم. قرار گرفتن در ایام دهه فجر و بسیار بسیار خوش سعادتیم که قرار شامگاهی خودتون رو با شب چراغ فراموش نکردید. در این برنامه آینه گردانی میکنیم عرصه فرهنگ و هنر انقلاب رو در قالب جشنواره هایی که شکوه عرصه هنر انقلاب رو میزبانی میکنن، جشنواره سینما، فیلم فجر، تئاتر فجر، موسیقی فجر، تجسمی فجر و شعر فجر. در چهارمین شب از شبهایی که افتخار همراهی شما با شب چراغ رو داریم، از همکنون 22:06 تا حوالی ساعت 23:45 در قراری 105 دقیقه‌ای زنده و مستقیم همراه شماییم، هم دل ما باشید. قبل از اینکه عرض بکنم با چه محوری و چه مهمانانی افتخار همراهی شما رو در چهاردهمین شب بهمن ماه داریم، اجازه میخوام که این نکته رو عرض بکنم که سامانه پیام کوتاه 30,010,35 و شماره آشنای روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، دو پل ارتباطی برای دریافت آراء، نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما سروران گرامی. تردیدی نداشته باشی که تک تک آراء شما توسط همکارانم مورد رصد قرار میگیره تا در راستای پاسخ مطلوب مطالب شما گام بردارن. دو دیگر، با نصب برنامه کاربردی ایران صدا همینک می توانید ما را هم بشنوید و هم ببینید. این برنامه کاربردی بر روی تلفن های همراه شما امکان دیگری رو هم در اختیارتون میگذاره که اگر شنیدن برنامه های زنده و مستقیم مانند شب چراغ رو اگر از دست دادید، با جستجوی نام شبکه، نام برنامه، روز و ساعت میتونید اون برنامه رو بارگیری کنید، در هر فصل و فضایی که این فراغت رو داشتی به شنیدن برنامه محبوبتون بپردازید. اما در چهارمین شب از شبهای شب چراغ، گام دوم خودمون رو بعد از گام نخستینی که شب گذشته برداشتیم به عرصه 18مین جشنواره بین‌المللی شعر فجر میگذاریم و امشب نیز افتخار میزبانی از جناب آقای حسین محمدیانی عزیز، کارشناس برنامه و منتقد برنامه، رو در استودیو داریم. همچنین جناب آقای میثم سلطان‌علی از شاعران شناخته شده کشورمون و منتقد ادبی و از طریق خطوط ارتباطی همینک جناب آقای حامد محقق، معاون محترم شعر و ادبیات داستانی خانه کتاب ادبیات ایران و دبیر اجرایی 18مین جشنواره بین‌المللی شعر فجر، هم همراه برنامه شب چراغ هستن. جان محقق عزیز، عرض درود و ادب و احترام دارم خدمت شما. شبتون به عشق و بهشت باشه. به شب چراغ خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم جان خودمی خدمت شما و همه شنوندگان محترمتون و دو بزرگواری که در استودیو هستن.
عزیز دو بزرگوار، ما چشم انتظار دیدن روی ماهتون بودیم، افتخار از ما دریق شد، اما خوش سعادتیم که میزبان صدای گرم شما هستیم جان محقق.
توفیقی ما بود از خدا.
سعادتمندیم. همچنین عرض درود و ادب و احترام دارم به شما جناب آقای محمدیانی عزیز. شبتون به عشق و بهشت و به کام و به دل خوش آمدید.
خیلی سپاسگزارم همکار نازنینم آقای خرمی عزیز. من هم خوشنودم مثل شبی دیگر در این زمان در خدمت شما و محضر شنوندگان عزیز هستم.
عزیز و بزرگوار و جناب آقای میثم سلطان‌علی نازنین، به شما هم عرض درود و ادب و احترام دارم، خوش آمد میگم حضورتون رو در استودیو شبکه رادیویی گفتگو خاصه برنامه شب چراغ.
سلام، وقتتون بخیر. خیلی خوشحالم که خدمتتون هستم. امیدوارم که شب خوبی رو کنار هم دیگه داشته باشیم.
بی نهایت سپاسگزارم از لطف شما و همچنین از همراهی و همدلی تمامی نازنینانی که ما را میشنوند. خب جان محمدیانی عزیز، اگر که موافقید یک مروری بر آنچه که شب گذشته داشتیم و تر بحثی که امشب قرار است با محوریت شعر انقلاب داشته باشیم از زبان شما بشنویم، سپس روی کرد دو مهمان برنامه جناب محقق و جناب آقای سلطان‌علی رو هم بفرمایید.
زنده باشید. ما دیشب در واقع راجع به جشنواره هجدهم گفتگو کردیم، کمی هم به مصداق‌ها پرداختیم.
بله.
جناب محقق راجع به فرایند داوری‌ها صحبت کردند. مهمون دیگه‌مون جناب آقای ساده در واقع نظراتی داشتن در مورد اینکه میشد شفافتر عمل میشد و در واقع مصداق‌های در واقع داوری‌ها، به تعبیر بهتری بگم شاخص‌های داوری روشن‌تر می‌بود. همچنین ما اشاره کردیم که در واقع تن نحیفی داره تو بحث مالی جشنواره هجدهم شعر، شعر فجر، و باید یه فکری براش بکنیم. عرضم به حضورتون که بیشتر ما حول و حوش در واقع برگزاری، و البته نکته مهمی رو دیشب پیگیری کردیم راجع به اینکه جشنواره در واقع شعر فجر چقدر تونسته تأثیر بذاره بر جریان سازی ها.
بله.
جریان سازی و جریان های شعری پس از انقلاب، که خب گفتگو در واقع گپ و گفتایی برقرار شد، در مجموعش به اینجا رسیدیم که بی تأثیر نبوده، اما شاید میتونسته تأثیری به مراتب بیشتر و فراخور چهار دهه در واقع گذشت
کاملا
هنر انقلاب اسلامی باشه.
خب پس با روایت شما طرح پرسش نخستین و ریل گذاری رو داشته باشیم. ابتدا پاسخ جناب آقای محقق رو خواهیم شنید و بعد هم جناب آقای سلطانی. من باید یک عذرخواهی بکنم، جناب آقای میثم سلطانی، من دوبار فامیلی ایشون رو بر مدار اشتباه و خطا عرض کردم. سلطان علی، از همینجا از شما هم جناب سلطانی عزیز عذرخواهی میکنم. ممنون بابت تذکری که دادی. جناب محمدیانی، در خدمتتون هستم.
زنده باشید. عرضم به حضورتون که فکر میکنم بد نباشه حالا با حضور حضرت عالی یه مرور اجمالی بکنیم راجع به این که اساسا این 18 دوره در واقع چه سیری رو طی کرده، اساسا با اهداف اولیش که راه اندازی شده، به هر حال اهدافی برای این رویداد تعریف شده، در واقع ببینیم مسیرمون رو به بالا بوده، همراه با شیب بوده، سهم در واقع تولید کنندگان در واقع محصولی که حالا اینجا مد نظرمون قالب شعر هست، و همینطور چون من دیدم آقای دکتر قزوه هم یه در واقع گفتگوه در واقع با رسانه ها داشت، خیلی ناراحت بودن از بیتوجهی در واقع مدیران. بعد نمیدونم که اگر موافق باشید ما بحثمونو از این بررسی اجمالی شروع بکنیم تا حالا به موارد تخصصی تر بپردازیم.
خواهش میکنم. عرضم خدمتون که با توجه فرمایشات شما و اینکه ما مبحث اصلیمون رو گذاشتیم به نوعی واکاوی جشنواره و این 18 دوره‌ای که برگزار شده، و شاید مثلا می‌خوایم در مورد این صحبت کنیم که خروجی‌هایی که داشته، آیا خروجی به سمت پیشرفت بوده یا درجا زدن یا خدای نکرده یه جاهای عقب گرد داشته.
درست.
واقعیتش اینه که تصور من و خب بعضی از دوستانی که الان دارن فعالیت میکنن تو حوزه ادبیات و اینها، اینه که یک جوانانی نهفته در خارج از مرکز، یعنی خارج از مرکزیت استانها وجود دارند که اینها برای دیده شدن احتیاج به فضا دارند و در حوزه ادبیات بسیار کار میکنند، بسیار فعالند، زحمت کشن و دیده نمیشن. خب جشنواره قاعدتا برای این دوستان یک فضایی هست برای دیده شدن، فضایی هست برای ترویج، و یک بزرگانی هستند که اینها در گذشته توی جشنواره شرکت کردن، به مرور جای افراد قبلی رو گرفتن و این مسئله داره یعنی سیر خودش رو طی میکنه. اون دوستانی که خب تو شهرستان هستن یک بحث دارن، مبحثشون هم اینه که دسترسیشون به جشنواره و فراخوان‌ها و اینکه بتونن دقیق شرکت کنیم خیلی ضعیفه. یعنی شاید اونجایی که دکتر قزوه اشاره کردن به اینکه مدیران باید یه مقداری بیشتر تو این قضیه تعامل داشته باشن و فعالیت داشته باشن، از همین جا نشأت بگیره. یک ماجراست که دیده میشه، یعنی تقافلی که نسبت به شعر هست محسوسه توی این حوزه. یعنی حداقلش اینه که ما بزرگترین جشنواره رو سالی یک بار داره برگزار میشه و خیلی هم حقیر به نسبت وزن ادبیاتمون توی جامعه ادبیاتی که حالا موجوده. دومی که اون بزرگانی که دارند یعنی مرحله اصطلاحاً پسا شهرت رو یا مثلا پسا شاعری یا هر چیزی هست رو طی میکنن، اینها به مرور زمان از این دایره جشنواره و ادبیات خارج میشن. یعنی کم کم چیزی که میبینیم که اگر کسی هم مثلا یک دوره هم جایزه گرفته یا شرکتی کرده، اینها به مرور زمان نه به عنوان داور نه به عنوان حتی خب بیاد شرکت کنه و با دوستان جدید تعامل کنه، اینها دیده نمیشه. اینم خودش یه آفت میتونه باشه برای جشنواره.
پس من اگر وسط فرمایش شما درست برداشت میکنم از حرف شما، یعنی این هستش که ما سیستماتیک توجه نمیکنیم که دوستان یا عزیزان یا صاحب آثاری رو که در همین جشنواره در واقع صاحب عنوان شدن و شهره شدن و کارشون دیده شده رو در واقع حالا به یک ساختاری وجود نداره، یا بهتره بگم تصمیمی وجود نداره که در واقع اینا هم همچنان در این مسیر ادامه بدن و پیوندی بشن بین نسل خودشون و نسل بعدیشون. درست من دارم اینو برداشت میکنم؟
بله.
نه شما میخواد بگید خود شاعران در واقع فاصله میگیرن.
ببینید هر دوی این موضوع هست، یعنی یکی ایدئولوژی شاعران بعد از حالا یه بخشیه که به یک شهرت نسبی من میرسن و این ایدئولوژی رو من خودم شخصا نیپسندم، که من خب عبور کردم از یه مرحله و حالا باید دیگران بیان سراغم، که خب این رو ولی هست
بله.
ما میبینیم این جریان. یک سری دیگه نگاهیه که خب مدیران دارن. ببینید دوستانی هستن که واقعا از طریق شعر و نوشتارشون ارتزاق میکنن، ولی واقعا شما نگاه میکنید ببینید که معاش با ادبیات و شعر بسیار سخته، خیلی سخته
کاملا بله.
و نگاه میکنید ببینید کسایی که تازه وارد میشن به خاطر این فشارهای مالی و این ورودشون به ادبیات و سخت شدن کار، خب یا باید شغل موازی داشته باشن که اصلا به ادبیات ربطی نداشته باشه، یا باید این که زندگی اصطلاحا مثلا مهجور خودشون رو ادامه بدن. دوم کسایی که خب به یک شهرت نسبی رسیدن دارن از کنار ادبیاتشون درآمدش رو دارن، اونها هم دیگه افتادن به فضای درآمدزایی این موضوع و خیلی دیگه نگاهشون به کوچیکترها و این نیفتاد. اون چیزی که به نظر من این چرخدنده ها رو از همدیگه فاصله انداخته، یعنی تو هم نمیفتن، عدم مدیریت صحیحه. یعنی این که ما اگر واقعا برامون جدیه خب باید خیلی جدی برگزار کنیم، باید دیده شدنش مثل جشنواره فیلم، مثل جشنواره تئاتر همونقدر روشن و قابل ترسیم باشه. اگرم که جدی هست، چون چیزی که من میبینم سالی دو بار محضر رهبر میرن شعرها، حالا شعرها اینی شعرها غیر اجتماعی آزاد، بعد توی کشور ما مردم وقتی عادی هم با هم حرفی زنن انگار دارن شعر میگن.
بله.
وزن چیزیه که و حتی علاقمند بهش تقریبا میشه که همه مردم ما هستن،
انگار که حتی در ناخودآگاه جمعی ما ایرانیان واقعا شعر وجود داره، حضور داره. بله.
خب پس این که داره روی ادبیات تغافل میشه یه ذره اینو من فکر میکنم که باید بهش توجه کرد.
بسیار عالی، یک جهان سپاسگزارم جناب سلطانی عزیز. جناب محقق نازنین، در مواجهه با مسئله ای که جامعه محمدیانی مطرح کرد و فرمایشاتی که از زبان جامعه سلطانی رسیدیم، چه در تحریر چه در تکمیل، اگر نکته ای هست بفرمایید، رویکرد خودتون رو هم به انضمام اون بیان بفرمایید، منت گذاشتید.
بله، سلام عرض می‌کنم خدمت جناب محمدیانی و جناب آقای سلطانی. من اول مشخص کنیم که در مورد چه چیزی داریم صحبت می‌کنیم. مشخصا ما در مورد جشنواره شعر فجر داریم صحبت می‌کنیم. جشنواره شعر فجر جشنواره کتاب محوره و اصلا کاری نداره که این شخص اولین کتابش هست که منتشر شده یا اینکه نه صدومین کتابشه. به عنوان مثال در همین دوره دیدید که استاد طبایی، استاد کلاهی احری، افرادی که سن و سالی ازشون گذشته و پایه های شعری مملکت ما محسوب میشن، به نوعی جزء برگزیدگان ما بودند. از اون طرف هم دو نفر جوان ها اتفاقا دو برگزیده دیگر همین دو
بله.
سه نفر جوان ها در واقع، هم جناب آقای دهلوی، هم جناب آقای امیرعلی سلیمانی و هم آقای جناب آقای خورشیدی، سه نفر جوان ها بودند و این نکته من راستش متوجه نشدم که فهمودن که یک سری علاقمند به شرکت هستن، یک سری علاقمند به شرکت نیستن و مثلا مسئله درآمدزایی رو مطرح کردن و چیزهای از این دست. ببینید جشنواره شرفرج مثل خیلی از جشنواره های دیگر از جهتی هست و از جهتی نیست. خیلی از جشنواره ها برگزار میشوند، مثلا یک دوره من در مثلا جایی سمتی میگیرم و بعد یک جشنواره برگزار میکنم، دوستان میان تک اثر یا اینکه مثلا کتاب های شعرشون رو میفرستن مثلا با موضوعی خاص و مثلا داوری میشود و تمام میشود میرن. اما جشنواره شرفرج اساسنامه داره، آیین نامه داره، توی اون آیین نامه همه نکاتش ذکر شده است و معلومه که کتاب های سال گذشته داوری میشود، همه کتاب ها از طریق مختلف به دست دبیرخانه میرسه، بعضی ها ناشرها ارسال میکنن، بعضی ها خود نویسندگان ارسال میکنن، علاوه بر اون خانه کتاب به نوعی منبع اصلیه، در واقع آرشیو اصلی کتاب رو در کشور داره، کتاب هایی که در سال منتشر میشه اونها اضافه میشن به چرخه داوری و این اتفاق میفته. اون نکته‌ای که جناب آقای سلطانی فرمودند و راستش من متوجه نشدم، شاید به خاطر اینکه شاید صدا کم و زیاد شد و مثلا شاید من دقته
یه بخشیش فکر کنم به آنچه که دیشب برمیگشت فرمای شما کاملا متین هست جناب محقق عزیز، یه بخشیش فکر می‌کنم در راستای اینکه حالا الزاماً میخوام ارجاع به کتاب نباشه، وگرنه که من به اساسنامه و آیین نامه کاملا اشراف و آشنایی دارم و میدانم که حداقل تا چند سال اخیر کاملا تام و تمام بر اساس این آیین نامه گام برداشت. اتفاقا یکی از نقاط مثبت جشنوارم همین بوده. ولی مثلا دیشب با حضور آقای صابر ساده مطرح شد به اون زمانی که تک اثر در حقیقت ارسال میشد یا ادوار نخستین این جشنواره که شاید بیشتر حتی دست نوشت ها ممکن بود، آثاری که هنوز به شکل مجلد در نیامده بود، یک نگاه به قول معروف گفتنی آگرادیسمان شده بر تمامی ادوار 17 دوره و رسیدن به گام 18 ها بود. وگرنه آنچه که دیشب مطرح شد جناب محقق عزیز، اگر خدای نکرده من دارم اشتباه میکنم حتما شما اصلاح بفرمایید، تاکیدات خود جناب دکتر قزوه بود مبنی بر این که ما آن چیزی که در حوزه شعریت جایگاه اون کتاب و شاعر هست رو مد نظر قرار دادیم، فارغ از اینکه حالا نوع روی کردش با عزیزانی که ممکن است در هیئت داوران یا اصلا آنچه که در اساسنامه داره مطرح میشه، که خاطرم هست شما هم جناب آقای کلاهی احری رو اشاره کردید و بعدم حالا جناب آقای دهلوی رو در قامت دو فردی که با دو روی کرده متفاوت حتی از نسل‌های مختلف، به هر حال جناب آقای کلاهی احری 79 ساله و جناب آقای دهلوی 30 ساله در این رویداد حضور داشته. حال میخوام من وام بگیرم از سابقه و سابقه شما، چون دیشب واقعا کمتر فرصت شد جناب محقق عزیز ورود کنیم به حوزه شعر کودک و نوجوان که یکی از بخش‌های بهتر بگم یکی از استوانه‌های داوری در جشنواره شعر فجر هست و اون چیزی که میتواند فصلی از داشته‌های ما رو در حوزه شعر هم نمایندگی بکنه. همچنین خود شما هم تجربه‌ای در این عرصه داشتید و دارید، یک نگاهی در مقام دبیر اجرا و شنیده هایی که از سوی هیئت داوران این بخش به گوش شما، البته که گوش جناب آقای قزوه رسیده، کیفیت آثار شعر کودک و نوجوان ما رو هم مورد هدف قرار بدیم و بازتاب انگاره های انقلابی در حوزه شعر کودک و نوجوان رو.
خواهش میکنم. شعر کودک و نوجوان بالندگیش در دوران بعد از انقلاب اتفاق افتاد. پیش از انقلاب شاید 3 یا 4 شاعر کودک و نوجوان داشتیم، اما الان شما میتونید ببینید که چقدر شعر کودک و نوجوان بالنده شده است و چقدر تعداد شاعران و نویسندگان این حوزه از نظر کمی و کیفی آثارشون ارتقا پیدا کرده. اما این دوره هم در واقع کتاب‌های خوبی به جشنواره رسیده بود، در سیر داوری‌ها شرکت داده شده بود. یکی از اتفاقات خوب این بود که در این دوره ما مواجه بودیم با کتاب‌های سری کتاب‌هایی که از انتشاراتی‌های معتبر کودک و نوجوان منتشر شده بود و اون خیلی کار داوری رو سخت می‌کرد. شاید یکی از سنگین‌ترین جلسه‌های داوری که اتفاق افتاد در این دوره، جلسات داوری بود که برای شعر کودک و نوجوان اتفاق افتاد. واقعا برای اینکه یک اثر جزو نامزدها قرار بگیره یا نگیره، شاید مثلا بیش از یک ساعت دو ساعت در مورد همون یک اثر صحبت میشد و نظرات مختلفی که داورها میدادن. ولی که واقعا این دوره کیفیت آثاری که به عنوان نامزد مطرح شدن، اسامیشون، کیفیت خوبی بود. یک نکته هم در مورد کلیت جشنواره قابل از هستم که خب این دوره تقریبا همه بخش ها در و تقریبا که تحقیقا همه بخش ها هم برگزیده داشتن و هم تقدیری.
درسته.
این خودش نشانگر وضعیت کیفیه در واقع کتاب هایی بودش که در جشنواره مورد داوری قرار گرفت.
اتفاقا چون به حال فصلی از همین برنامه به حوزه کیفیت سنجی دقیقا آثار رسیده، نه الزاماً فقط به جشنواره شعر فجر، چون به حال ما داریم در بخشی از جایگاه حقوقی شما معاون شعر و ادبیات خانه کتاب ادبیات ایران رو میبینیم، حتما میخواستیم ورود بکنیم به اون. از ممنون بابت این تذکاری که دادید. اما اجازه میخوام جناب محقق، من از پیشینه پژوهشی شما هم وامی بگیرم، کسب اجازه میکنم از جناب آقای سلطانی اگر دو سه پرسش رو به شکل مستمر با شما مطرح میکنم، چون میخوام از بخش شعر کودک و نوجوان عبور بکنیم و بار دیگر به حوزه، یا بهتر بگم به فرایند شعر بزرگسال بشیم که نظر آقای سلطانی رو هم مورد کاوش قرار بدیم. دقیقاً ارجاع و اشارت شما درست بود، یعنی بالندگی آنچه که ما در محوریت شعر کودک و نوجوان میشناسیم در کشورمون بی هیچ تردیدی به بعد از تاریخ بشکوه انقلاب اسلامی برمیگرده، از عزیز بزرگواری چون قیصر همیشه آفتابی ادبیات ایران، جناب قیصر امینپور، تا بانوان شاعری که فصل مهمی از بالندگی شعر کودک و نوجوان رو با خودشون به همراه داشتند، یا تجربیاتی که بزرگانی مثلا مثل مهرداد عبستان، مثلا مثل سید حسن حسینی که ما اونها رو در زندنام، هر دو زندنام، ما در قالب شعر بزرگسال می‌دانیم، می‌دانیم که قلمی گرم در این حوزه هم داشتن که اتفاقا الگو و آینه واسه دیگر شاعران میشن، نسلی مثل مصطفی رحمان دوست، نسلی مثل فریدون عموزاده خلیلی و نظایری از این دست، از چنین افرادی در حقیقت الگو می‌گیرند و بالنده میشن و به این مسیر ادامه میدن. اما نکته اصلی اینجاست جناب محقق عزیز، عموم کارشناسان و منتقدان به این مسئله اعتقاد دارن که شعر کودک و نوجوان ما همپا با زبان کودک و نوجوان نسل امروز نتوانسته به اون بالندگی دست پیدا کنه. شاید اصلی ترین دلیل این است که من شاعر مثلا متولد دهه 50، متولد دهه 60، قدم رو به اندازه کودکان دهه 80 یا 90 کوتاه نمی کنم تا از زاویه دید اونها بتوانم افق رو بنگرم، با دغدغه اونها، جهان بینی اونها، ایدئولوژی اونها، زبان اونها، گویش، بینش و روش اونها همراه بشم. من چند تا از آثاری که امسال جز کاندیداهای بخش شعر کودکان و جوان بودن رو رصد کردم، خدا رو شکر حداقل آثاری که به بخش نهایی رسیده بودن تطبیق داشتن با این گویش و بینش نگاه. اما این نقد کلی رو شما وارد می دانید یا خیر و بعد جز اساسنامه بود که آثاری که انطباق بیشتری با نگاه و زبان کودک امروز داشته باشه به بخش نهایی راه پیدا بکنه؟
ببینید، سر یک مسئله توافق داریم با هم دیگه که در دهه 70 سینمای کودک خیلی قوی و پرباری داشت.
بله.
از اون طرف خیلی اتفاقات خوبی در حوزه شعر و ادبیات کودک و نوجوان در همین دهه هم افتاد. وقتی که ما زبان مثلا شعرها و داستانهای اون دوره 70 و دهه 70 رو با شعرهای دهه 70 و با فیلمهای دهه 70 مقایسه میکنیم، هیچ تطابقی با همدیگه ندارن.
درسته.
بعضی از الفاظی که مثلا در فیلم الو الو من جوجو هم جزو فیلمهایی بود که بسیار مثلا پرفروش بود و خیلی به اصطلاح گل کرده بود، خیلی از الفاظی که اونجا استفاده میشه الفاظ مناسب کودکی الزاما